اونو ببینید چجوری پیشگیری دیگه شاید که ما با تغییر کلی در حال رسید شد بس هم بشید. خب اول چیزی که حالا یه مقدار از این گزارش متن تحصیل وقت که در این قبل بودن از این فاصله بگیریم یه بار با فاصله دوباره خودمون نزدیک بکنیم به متن. اینکه ما دو تا نظریه کلی در مورد زمان داریم که کانت باش مواجهه، یعنی کانت در مواجهه با این دو تا بخواد موضوع خودش رو تعیین بکنیم. اولیش نظریه در واقع زمان مطلق و دومیش نظریه خودی ساده بکنیم زمان نسبیه. به چه معنا؟ اولی را اگر مخصوص بکنیم به حالا کار نیوتون که کانت بهش توجه داره اینه که ما زمان رو به عنوان یک ظرف مثل مکان به عنوان یک ظرف فراگیر که تمام در واقع موجودات زمانی و هر چیزی که زیر زمان در میاد گویی میاد درون این قرار میگیره، ما اینطور تصور میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم زمان رو به عنوان یک امر عام مشابه و یک ظرفی یه چیزی که در واقع نشوندنده چارچوب کلی جهان و یونیورس برای ما باشه میتونیم این گونه در نظر بگیریم و هر نقطه‌ای در درون این داره در واقع جایابی میشه و همینطور مکان. یعنی ما در واقع تصور زمان خودی داریم و این تصور زمان خودی به ما در از چی رو میده؟ به ما در واقع حالا اینکه اینو تعبیر بکنیم ظرف فراگیری میده که فراگیریش به اندازه فراگیری کل جهانه. این حالا من واقعا متخصص مباحث فیزیکی نیستم که چطور نیوتن رو تعبیر فیزیکی میکنه، ولی چارچوب اصلیش اینه اون تصوری که کار داره. و ملاک اصلی هم همون استدلالی که در خود متن میاد و کار میگه که ما میتونیم به راحتی تصور بکنیم که مکان یا زمانی باشه ولی هیچ چیزی توش نباشه. یعنی میتونیم مکان و زمان توضیح رو تصور بکنیم اما عکسش نمیشه. یعنی ما نمیتونیم هیچ شیعی از اشیاء رو تصور بکنیم ولی این شیعی از اشیاء در مکانی نباشه یا زیر زمانی نباشه. یعنی این رابطه یک طرف است. من نمیتونم اشیاء رو بدون مکان در نظر بگیرم یا تصورات هم رو بدون زمان، ولی میتونم تصور مکانی رو بکنم که هیچ شیعی درش نیست یا تصور زمانی رو بکنم که شیعه. یعنی من تصور زمانی خلق میتونم داشته باشم. این تصور خلق اگه هیچ شیعی درش نباشه اما یک چیزی درش هست، اون چیه؟ اون نفس در واقع قاعده مکان یا قاعده زمانه. قاعده مکان و قاعده زمان یعنی چی؟ قاعده مکان یعنی مطلق در کنار هم بودن. یعنی هیچ چیزی کنار هیچ چیزی نباشه من مطلق این رابطه رو که فضایی هست در واقع ظرفی هست که در این ظرف میتونه چیزی کنار چیز دیگر قرار بگیره، من مطلق این قاعده در واقع همجواری رو که اصل مکانه این رو میتونم تصور بکنم، میتونم در نظر بگیرم و اصلا تا این تصور رو نداشته باشم جهان برای من تصورش ناممکنه و این هر شیئی که بیاد در واقع مستاقی از این قاعده میشه و این رو پر میکنه. به یک زمان در مورد زمان چیه قاعده؟ مطلق چی اونم در کنار هم بودن این چیه؟ بله پشت سر هم بودن.
این واسه قاعده مکان و پس اینکه بخوام استدلال کنیم همیشه به دو شی نیاز داریم نه یک شی.
ما هر شیئی رو که در نظر بگیریم اون شیئی رو در جایی در نظر بگیریم. وقتی در جایی در نظر میگیریم در درون خودش این تصور رو داره که اگر شیء دیگری هم باشه اون نمیتونه در همون جا باشه، باید کنار این قرار بگیره. آره. یعنی منوط به دو شیء نیست ولی تصور شیء بعدی رو از این جهت که باید در کنار این باشه و نمیتونه همزمان در جای اون باشه میشه تناقض، اینو در خودش داره. همینطور در مورد زمان، یعنی در مورد زمان هم من هر یه شیئی رو که ذیل زمان ذیل ظرف زمان در واقع و قاعده زمان در نظر بگیرم معناش اینه که اگر شیء دیگری باشه این شیء دیگر اگر بخواد آن زمانی متفاوتی رو اشغال بکنه باید پشت سر این باشه، ولی این در یک حوالی ضروری نمیشه دو آن زمان در یک نقطه قرار بگیره. و اگر اینا در یک آن باشن اون میشه پدیدار همزمانی و قاعده زمان اینه که آناتش هر کدوم نفی دیگریه و اینا کنار هم قرار نمیگیره و این یک حرکت یک طرفه توالی رو بزن. خب این مصطفی در
مطلق در کنار هم بودن که قاعده مکان باشه ازش چی استنتاج
میکنه؟ ازش کل کسرات مکانی استنتاج میشه دیگه، یعنی که ما تمام روابط هندسی رو و روابط در واقع مکانی رو از دل همین در میاریم که ما نمیتونیم در از یک نقطه که اگر یکی شاغل در واقع یک مکان باشه در همزمان و به یک آن در واقع یک شیء دیگر هم در همونجا داشته، هر کدوم یک نقطه بر خودشون رو از مکان فور کردن. اونجا اینا مثل زمان در یک توالی و حرکت پشت سر هم نیستن، بلکه در کنار هم دیگه قرار میگیرن. یعنی نقاط مکانی خصوصیت اصلیشون اینه که هر کدوم نقطه رو اشغال میکنن و اینها در ردیف هم و در کنار هم در واقع اجزای مکان رو پر میکنن، در حالی که قاعده زمان اینه که اجزایش نفی یک دیگرن و هر نقطه زمانی و هر جزء زمان به معنی نفی جزء قبلیه و همینطور جزء بعدی، و این در یک حرکت یک سویه در واقع توالی قرار میگیره.
بعد از این
چجوری
استفاده میکنه برای اینکه مکان خالی رو در نظر بگیره؟
ببین مطلق این قاعده رو مقدم بر اشیایی که ذیل زمان و مکان به دست میاد در نظر میگیره، یعنی حرف اصلی اینه که من اگر قاعده مطلق توالی رو یا مطلق کنار هم بودن مکانی و زمان رو نداشته باشم اصلا نمیتونم تصوری از عالم و جهان و مناسبات موجودات رو دیگر داشته باشم، و این یک چیزیه که در واقع باید یک ظرف کلی به عنوان تصور کلی جهان و چارچوب اصلی در واقع نظام کیهان باشه برای من تا من بتونم این یونیورس یا کاسموس و جهان رو در نظر بگیرم، و بعد زیر این قاعده کلی من میتونم در تجربه رجوع کنم به این موجودان موجود و اینو در مختصات زمان مکانی پیدا بکنم، و این خودش اصلا ارائه دهنده تصور جهان رو برای من قانونمندی ریاضیاتی جهان رو این تصور زمان مکانی داره ارزش می‌کنه، و این چیزی نیست که از دل تجربه به دست بیاد، این یک در واقع مثل یک فرض مقدمیه که چارچوب کلی نظام جهان رو داره به من عرضه میکنه و من وقت در تجربه دارم اینو هر بار مصداقیابیش میکنم، و برای همین من میتونم اینو منتظر تجربه بکنم. چجوری منتظر بکنم؟ از این جهت که هیچ چیزی رو در نظر نگیرم همچنان تصور مطلق ظرف رو و این قاعده رو دارم. خب این نقطه پاکست
توی عرضی رو عرضی در مقابل
بله در مقابل عرضی
داشتن از یه چیزی در مقابل از دو تا الگو داشتن اتم و خلق از دو چیزی کاملا مثلا یه چیزی به اسم خلق نداره. الان تصور کنم از خلق چیه؟ یه مکان خالی میشه خلق بسا بگی؟
کانت تصور کانتی هم به سومیه. الان تصور در مورد نیوتونی اینه که ما میتونیم خلق رو تصور بکنیم، میتونیم در نظر بگیریم. کانت یه موضوع در واقع سومیه بین این دو تا، یعنی کانت حالا بعد
نیوتن تو نیوتن خلاص یکی یه مکان خالی باشه.
حالا خیلی سادهش بله. حالا تو میگم باید خواهم بس فیزیکی بشه و من موضوع تخصصی در که چجوری تبیین فیزیکال میشه این ندارم. ولی تصورش هست، یعنی اصلا از در واقع تمازه اصلی تصور طبیعیات جدید با فیزیک جدید با طبیعیات ارسطویی سر یکیش سر همین مفهوم خلاص. حالا کانت رو وارد موضعش میشه. کانت در واقع یه چیز بینابینیه، ولی بینابین هم نیست، فراتر میره یه موضوع صرف رو میخواد بگیره که حالا توضیح دادم من سر کارم از این طرف واردش بشه. خب این پس یه تصور در واقع مطلق گرایانه از زمانه و همینطور از مکان. تصور دوم که زمان نسبیه همون چیزی که دیگه برای ما کاملا آشنا هست و ما ارسطو و بحثش در طبیعات در واقع میشناسیم و اون تصور کلاسیکه که در فلسفه اسلامی هم هست و میاد تا کانت این رو منصوب میکنه به لایبنیتز، در واقع لایبنیتز هم از همینجا دفاع میکنه. اون چیه؟ اون اینه که ما زمانی مقدم و کهی و فراگیر همه اشیا نداریم، بلکه ما هر بار و هر بار زمان یک شی یا یک موجود رو داریم. یعنی زمان همواره در نسبت با یک شیه. نسبت با یک شی از چه حیث؟ یعنی از تو رو بلده، از این جهت که این شی شی متحرکه. یعنی ما زمان رو در نسبت با شی متحرک و حیث قبلیت و بعدیت حرکت شی متحرک داریم به دست میاریم. ما نمیتونیم زمان رو منتظر بکنیم از اشیایی که اشیای متحرکن، و زمان در واقع یه حس مقدم نداره، بلکه به یک معنی مؤخره نسبت به حرکت و موجود متحرک. من هر موجود متحرکی رو وقتی از جهت شمارش حرکتش بس شما میگیرم، از حس قبل و بعد بخوام در نظر بگیرم، در واقع زمان اون حرکت رو دارم در نظر میگیرم. و از این جهت ارسطو و همینطور در مورد مکان، من رابطه اشیا رو در نسبتشون و وضعیتشون در نسبت با یکدیگر که در نظر میگیرم، مکانشون رو به دست میارم. و من نمیتونم زمان و مکانی مطلق داشته باشم مقدم بر هر شیء، بلکه زمان و مکان اساساً چیه؟ اساساً انتظار هم اشیا هستن. حالا نسبت‌های اشیا میتونه نسبت‌های مکانیشون باشن یا نسبت‌های زمانیشون بر اساس یک حرکتی در واقع تقدم و تأخر در اون حرکت. پس من اون چیزی که از زمان دارم در اینجا یک مفهوم انتظاریه. من یک مفهوم انتظاری از زمان دارم. این مفهوم رو چگونه انتظار کردم؟ از تجربه انتظار کردم. تجربه چیه؟ تجربه موجودات متحرکه. من هر موجود متحرکی که تجربه کردم، ذهن تجربه وقتی که حرکتش رو شمارش کردم، در واقع زمانش رو به دست آوردم. و زمان در واقع هر بار به نسبه به نسبت با اون موجود متحرک لحاظ میشه. و از این جهت یک امر در واقع میتونیم بگیم نسبیه و انتظار شده از مجموعه نسبت ها، که این میشه همون نظریه کلاسیک ارسطویی که ما بیشتر هم دیدیم در مورد زمان. خب کانت در مقابل هر دوی اینها موضع میگیره و به هر کدوم نفی وارد میکنه و از هر کدوم هم یه وجهی رو به لحاظ ایجابی عکس میکنه در نظریه خودش. اول نفی که وارد میکنه کانت، اگه از همین دومی شروع بکنیم که نزدیک در ذهن ماست که ارسطو رو دیدیم، هر اصلی کانت و نقدش اینه که در اصل زمان نمیتونه یک امر انتظار شده از تجربه باشه و از نسبت ها باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما چیزی رو که از زمان داریم ادراک میکنیم یک قاعده است، و اون قاعده در ذات خودش یک ضرورتی داره که این ضرورت از هر تجربه‌ای در واقع فراتر میره و اساساً شکل دهنده به هر تجربه‌ایه. و اون قاعده چیه؟ مهمترینش همون قاعده توالیه، توالی و همزمانی. اصلش توالیه دیگه، همزمانی هم شمی از توالیه. دو چیزی در واقع در این توالی با هم در یه نقطه باشه. ما قاعده توالی رو وقتی در زمان در نظر میگیریم، میبینیم که این قاعده در ذات خودش فرارونده از تجربه است و ما نمیتونیم این ضرورتی که قاعده توالی و حرکت در واقع یک سوی زمان داره، این رو نمیتونیم در واقع مقیدش بکنیم به این تجربه و آن تجربه. و فرض کلی چیه؟ اینه که تجربه اگر قاعده ای ازش استخراج میشه و تعمیم داده میشه، تعمیمش همچنان مقید به حدود تجربه است، در حالی که یعنی مقید به همون در واقع قیدیه که ما در امر پسینی و تجربه به دست آوردیم، در حالی که ما قاعده توالی زمانی رو به عنوان یک قاعده ضروری که اساساً هر تجربه رو داره شکل میده در نظر میگیریم. و این نمیتونه امری به دست آمده از تجربه باشه، که اگر به دست آمده از تجربه باشه، در واقع این ضرورتش و کلیتش ابراز نمیشه. پس اولین نظر کانت به این نظریه ارسطویی اینه که ضرورت در واقع قاعده توالی زمان و تقدمش نسبت به هر تجربه‌ای در اینجا نمیتونه احراز بشه و زمان رو در واقع موکول میکنه به یک امر تجربی، در حالی که این ضرورت از تجربه فراتر میره. این اولی در واقع این نظر. دومین نظری که کانت داره اینه که ما اساساً تصور اولیمون از زمان تصور مفهومی نیست و ما مفهوم انتزاعی از زمان نداریم. پس که شما داشتیم که گفته شد درست شد کار تصورت میشه اینه که ما زمان رو نه به مثابه یک مفهوم، اینو من بگم، نه به مثابه یک مفهوم یعنی مفهوم کلی، بلکه به عنوان یک فرد، به عنوان یک امر واحد داریم. پس این نظریه خاصا اگه بخواهم یکی یکی بسازیم، اولیش اینه که گفتیم زمان یک قاعده کلی و ضروری داره که این در واقع باید مقدم و بعد تجربه باشه. دومی چیز که باز از دل نقد همین نظریه ارسطویی میتونی که دست بیاریم اینه که زمان مفهوم کلی نیست و دیدیم استدلالش رو. استدلالش این بود که ما تمام کسرات زمانی رو وقتی تصور میکنیم و به دست میاریم، این کسرات کسرت به معنی مصداق‌ها برای یک مفهوم کلی نیستن، بلکه اینا همه اجزا هست. یعنی من یک امر واحد رو دارم که این رو بی انتها میتونم خوردش بکنم و در واقع تقسیمش بکنم. اینا همه تقسیمات و اجزای یک امر واحد هست که زمانه. و زمان چون ذاتاً یک امر واحده، پس چیه؟ زمان فرده و فرد بودن در واقع شأن مفهوم اساساً نیست. اون چیزی که فرد متفرد جزئی به معنی فرد، این گچ، نه مفهوم گچ، چیزی که فرده در واقع نمیتونه مفهومی باشه، بلکه چیه؟ بلکه شهودیه. زمان از سمت در واقع شهوده. البته اینجا باید هم توضیح بده، ممکن هست که ما مفهومی رو در نظر بگیریم که اون وقت یک مصداق بیشتر نداشته باشه، یعنی یک فرد به اصطلاح در واقع فلسفه اسلامی یک فرد به ذات باشه، مثل مفاهیم در واقع عقول مجرد که هر یکیشون در واقع یک مصداق بیشتر نداره. مقصود این نیست، یعنی کانت میخواد بگه نه، این اساسا از صرف شهوده، یعنی ما زمان رو به عنوان امر واحد داریم شهودش میکنیم و حالا بعد از اینکه این رو شهود کردیم میتونیم ازش مفهوم هم انتزاع بکنیم در رتبه در واقع فاهمه. ولی بحث اینه که خون تصور اولیه ما که این رو در اجزا در نظر میگیریم و زیل اون اشیاء رو داریم شهود میکنیم، اون خودش از صرف در واقع شهوده، هرچند نه شهوده این شیء تجربی و اون شیء تجربی، یعنی ماده شهود نیست به اصطلاح کانت، بلکه اون صورت شهوده که میشه صورت. خب پس این دوتا رو ما از نقد در واقع این نظریه دوم به دست میاریم در نظریه زمان خود کانت. اما یک چیز رو کانت از این نظر دوم به نحو ایجابی اخذ میکنه و اون چیه؟ اون این که زمان درسته که مقدم بر تجربه است و بر مفهوم انتزاعی هم نیست و شهودیه، اما این نظریه در واقع از یه جهت محقه نسبت به اون اولی است و اون اینه که زمان رو همواره در نسبت با تجربه انسانی داره لحاظ میکنه. یعنی زمان نمیتونه یک چیز مطلق فی نفسه به کلی بی ارتباط با تجربه ما باشه. یعنی این چیزی که نظریه لایبنیتس و نظریه ارسطویی دارن و به دل کانت میشینه به تعبیر میشه گفت اینه که زمان نسبتی با ذهن درک کننده و تجربه کننده موجودات زمانی داره و نمیتونه مطلقا از این جدا لحاظ بشه و این رو کانت عقل میکنه. یعنی چیزی که کانت عقل میکنه اینه که زمان در نسبت با تجربه یا در واقع شهود سوژه یا ذهن یا آگاهی داره شکل میگیره و این چیزیه که اتفاقا به نظریه لایبنیتس و ارسطو نزدیک‌تره. یعنی اینجا زمان یه شأن سوبژکتیو درش هست نسبت به اون نظریه نیوتونی. این رو کانت به لحاظ ایجابی عکس میکنه از نظریه لایبنیتس. خب پس این رو کلا کارش نداریم. حتی یک کار دیگه باشه داشتیم پاک کردیم مثل حرکت بکنه و نوره
فرمیه.
خب در مورد این زمان مطلق اگر بخوایم با همین اختلاف بسنجیم، اولی نفت کانت از همین سومی شروع میشه، یعنی زمان مطلق از نظر کانت ذاتاً بی‌معناست. به چه عنوان؟ به این عنوان که زمان چیزیه که در نسبت با شیوه شهود کردن ذهن ما داره معنا پیدا میکنه و من نمیتونم هر گونه نسبت با حس و شهود و تجربه و ذهنی که داره با موجودات رابطه میگیره این رو مطلقاً کنار بگذارم و از زمان صحبت بکنم و همینطور از معنا. یعنی زمان و مکان رو اگر به کل فارغ از انسان تجربه کننده یا موجودات بخوایم فرض بگیریم اساساً این فرض باطله. چرا باطله؟ اینجا بحث خیلی مهمی میشه و اون این که کانت یک اشاره میکنه در همین بخش بکنم بند 8 شما تا 7 گفتید یا هم اونجاست یا بند حالا بزنید پیدا شما کنم بس رو استفاده نکنید از اینجا بسید برشت. کانت میگه که زمان به عنوان صورت فراگیر تمام شهودهای من و شست من در واقع شرط امکان حس و تجربه موجودات از سمت موجود در واقع شهود کننده انسانی و این چیزیه که بعدها هایدگر در تفسیرش هستان خیلی روش دست میذاره. میگه زمان در واقع شرط موجود انسانیه، یعنی موجود انسانی که میخواد موجودات رو بشناسه در شهود حسی خودش در واقع با موجودات این گونه ارتباط میگیره که اینها رو زیر حوالی زمانی میبینه و من اگر این انسان و شیوه شهود انسانی که شهود حسی هست نداشته باشم اساسا نمیتونم از زمان صحبت کنم و این چیزی که نظریه نیوتونی اساسا لحاظ نمیکنه، در نظر نمیگیره.
یعنی چیزی که شما میگین فقط به این معنی است که زمان یه چیز دیگه هم هست. این حرف نیوتون رو رد نمیکنه که زمانی هم این مطلقه نیست.
بله حالا عرض میکنم از دو جهت نقد میشه. یکی اینه که زمان رو ما کلن در واقع خود جهان در نظر بگیریم به عنوان امر فی نفسه. الان نقدتان به این وارد به این کانت بگه که ما شهود رو اینتویشن رو این رو برای اینکه بفهمیم شهود حسی انسان که مقید به زمان چیه آن شما سوال بکنم
احساس بارم این کل برمیاد این که قاعده زمان کواهیه و این مقدم بر هر تجربه هست در آن دو تا سوال دارم. یکی این که این قاعده و این کواهی زمان این رو ما اگر در این جهان ما در این جهان بی تجربه چگونه میتونی به دست بیاریم این تجربه انسانی نماشه رو برای تجربه داریم و چه قریبی برای مثلا برای وجود این قاعده داریم که یک جهان بی تجربه و
خیلی این فرد جهان بی تجربه که برای کانت مصطفیه یعنی چه جهان فی نفسه جهان شعر فی نفسه کانت اصلا این فرد رو نداره. یعنی کانت میگه ما کل بحثمون و کل زمین بازیمون عرصه تجربه است. حالا در درون خود عرصه تجربه ما دو تا عنصر داریم، یک عنصری که در واقع محتوای هر بارین تجربه را داره میسازه میشه امر پذیری، یکی اون چیزی که در دل خود تجربه است اما قاعده کلی تجربه را داره میسازه، اون میشه اون بچه سیبوری و بچه پیشی. اول اینو تفصیلش بکنیم حالا ادامه سوال
و سوال دوم اینه که حالا اینو نمی‌رسیم سوال دوم اینه که اگر
اینو نگه داریم این چیزی که کانت مدام میگه ما امر فی نفس رو بهش دسترسی نداریم، ما با پدیدارها سر و کار داریم، با ابژه‌ها سر و کار داریم، هی این شیء فی نفس رو کنار میذاره در واقع اصل حرفش همینه. یعنی ببین کانت نمیخواد بگه ما واقعیت رو بخوایم منکر بشیم، خودش میگه چی؟ میگه واقعیت اوبژکتیو. واقعیت اوبژکتیو برای من همون واقعیته و و شیء فی‌نفسه برای کانت یک فرض از این جهت که ما در واقع بتونیم در واقع مطلق بی‌نسبتی با هر گونه تجربه و هر گونه آگاهی رو بتونیم فرض بگیریم و همچین فرضی میشه فرضش گرفت از نظر کانت، از نظر بدیهی نمیشه، از نظر کانت میشه و باید این رو فرض گرفت، ولی این چیزی نیست که بشه ازش فرض کرد. یعنی امر فی‌نفسه یعنی امر مطلقاً بی‌نسبت، هیچ نسبتی با هیچ ذهن درک کننده ای نداشته باشه. این در واقع اون ضابطه اصلی امر فی‌نفسه.
اگر در تجربه ما هیچ خانمندی به این آسی رو در نداریم، یعنی امکان شکل گرفتن حافظه به یک معنا وجود داشته نباشه، امکان اون قدرت نمایی حافظه نباشه، چون حافظه فکر میکنن امکان شکل گیریش با یک نوافی و خانمندی، اگر جهان در هر لحظه یعنی هیچ ضرورتی در جهان نباشه و همهش مدام در حال تغییر باشه، حتی اون قوانین حافظه هم مدام در حال تغییر باشن، بعد این توالی که یکی از چیزایی که نیاز داره توالی با خانمندی، یعنی خانمندی و یک نواقی در کردن توالی باید حافظه باشه و حافظه هم نگاه یک نواقی و خانمندی میکنه. اگر جهان به این نحوی که ما میبینیم که خانمند و یک نواق تقریبا عمل میکنه، اگر شدیقت به این نحو نبود اصولا یعنی این توالی بودن زمان چیزی در حس یعنی
واسه سوالش رو نفهمیدم که توالی باشه ضرورت داره برای ضرورت قانونمندی جهان.
آره این توالی اگر قانونمندی یک نواختی نباشه توالی چگونه
یعنی ممکنه توالی که نیست؟
ما میتونیم فکر کنیم که توالی و چیز یک نواختی قانونمندی در جهان نباشه؟
نه از نظر کانت که نمیتونه. ما اساسا
یعنی خود کانت ها رو هم بیرون از کانت میگه، یعنی درست شما در کانت مثلا همون قضیه ای که جهان بدون جهان بدون تجربه انسانی کانت وجود داشتن نداره، در کانت شاید اینجوری نباشه. خب ما بیرون از کانت تو بیرون برای اون سوال رو میتونیم از کانت
سوال یه فرض باشه، یه فرض
بگیریم.
ببینید یه فرض این میتونه باشه که ما آیا اساسا میتونیم جهان رو و این بچه وحدت و جمع و قانونمندی جهان رو بدون فرض تبادی زمانی در نظر بگیریم یا نه؟ علل اصول اینو کانت بشه پاسخی میده، میگه بله در یک فرض میشه این رو فرض گرفت و اون چیه؟ و اون فرض یک ذهن نامتناهیه، یک ذهن فرابشریه. یعنی اگر یک ذهن عروضی رو ما بخواهد فرض بگیریم به عنوان یک ایده، در اون ایده در واقع ایده فرض یک ذهن نامتناهی، اون وقتی شهود بکنه موجودات رو، شهودش دیگه شهود توالی زمانی نیست، اون به تعبیر بروستایی اومنیپرزنسه، همه حاضره، همه رو یک جا زیر خودش در اون شهودش در بر میگیره و اساسا وجودش به تعبیر فلسفه اسلامی سرجایی وجود جمعیه در واقع، در اون وقتیه که ما این تکثر در واقع زمانی مکانی موجود حسی و طبیعی رو نداریم، اونجا وجود جمعیه، هر چه کثرته با هر چه نهضته یک جای با هم هست و این یک شهود دیگه که مثلا خوب شد سوال تو بس شد همچیز که داشتم گفتم یا بس شد اونم بس
کشگرد کشگرد که یعنی در اون ایده نامتناهی که قرار بگیریم این میشه. بعد اگر در خود تجربه انسانی خب یعنی یک سری از گروه های انسانی اقوام انسانی باشن که درکشون از زمان یک درک خطی که توالی داره نباشه، یعنی یک درک سرمدی از زمان داشته باشن، یک درکی داشته باشن که این زمان برگشت پذیره، خب یعنی شاید از همین برگشت پذیر هم درک داشته باشن، این زمان آغاز میشه در یک
بس که خود افراد درکی داشته باشن یا نداشته باشن، چرا خودشون اینو به صراحت مفهومی در نیاورده باشن، ولی بس و دایه است اینه که نه مطلب ذهن انسانی داره چنین میاندیشه، حالا چه خداوار چه ناخداوار. بله من مثلا یکی از خیابون بردارم بیارم اینجا سر کلاس بگم تو زمان رو مسابقه قاعده مطلق توالی درک میکنیم که اصلا چی میگیم؟ ولی ساختار ذهن در واقع بر اساس ادعای کانت اینه که ذهن انسانی از این جهت که انسانه و از این جهت که شهود در واقع متناهی انسانیه غیر از این نمیتونه با موجودات مواجه بشه، هرچند این خب صورتبندی تئوریک نشده باشه یا به شیوه‌های دیگری صورتبندی تئوریک شده. یعنی ادعای انتظاریه که انسان از اون جهت که انسانه، یعنی از اون جهت که شهودش از موجودات به واسطه یک حس داره انجام میشه، این در واقع ذاتاً باید زیر توالی بیان میشه. این ادعای اصلیه و این رو ما خب حالا شما زیر بپرسید که آیا مطلق هر گونه شهودی این گونه است؟ کانت میگه بله، مطلق هر گونه شهود انسانی، یعنی اگر فاعل شهود سوژه انسانی باشه همیشه این گونه است. اما آیا ما میتونیم شهودی از نوع دیگر رو هم فرض بگیریم؟ کانت میگه بله، میتونیم فرض بگیریم و اون شهوده ای که عقل الهیه که ما بهش دسترسی نداریم و اینها رو اصلا تمایز میده نه برای اینکه بره بحث از عقل الهی بکنه، برای اینکه قاعده شهود انسانی رو بتونه بیشتر تصریح بکنه.
شهود عقل الهی چیزی با اون آن امرش نفسه واسه وجود نداره
که درسته؟ نه، اینو الان توضیح میدم. میگه این اینتویشن که شهوده، این رو ما دو جور میتونیم در نظر بگیریم. یا میگه اینتویشن نه، اینجا رو کاملا لاتینی نوشته. اصلا اینم خودش نکته جالبیه، یعنی شما متن آلمانی کانتم تو ترجمه انگلیسی که ببینید، اینو من تو گادامر توی مقاله خیلی بهش دقت میدم که یه بار نظر به متن کانت رو به این شیوه بخونید که این یک تلاش اصیل زبانی فلسفیه برای اینکه کل ساختار زبان لاتین رو بیاره در آلمانی بازسازی کنه و کانت اینطوری هست، یعنی خیلی جا لاتینی رو میگه کنارش آلمانی رو مینویسه، خیلی جا آلمانی خالی میگه که معلومه معادل گذاری کرده برای لاتین، یه جمع زورش نمیسته فقط لاتین میگه، یعنی اینا در همامیخته است به نقدر دونست. اینجا از اونجایی که فقط لاتینی گفته، میگه ما یک شهود اصیل داریم، یک شهود در اونجا متفرع شده دریواتیو داریم. شهود اصیل چیه؟ اینو در اون بخش بعد از زمان میگه، در جمع بندی کلی کل بحث حس رو و شهود رو در واقع جمع بزنه و این تاکید رو میاره که خیلی مهمه. این با همون سوال شما به نفع گره می‌خوره.
این در نهایت من فکر می‌کنم که مثلا خصوص در کانت، یعنی این تلاش اصیل برای پاسخ دادن به اینکه زمان چیز شکل نمی‌گیره، یعنی به یک معنی زمان ازش یه جوری استفاده‌ای میشه برای مثلا پایه‌گذاری سری چیزهای دیگه برای درک و معنای خودش از زمان پیش‌فرض گرفته. و اون یعنی خود زمان چیه بدون اینکه به چیزهای دیگه بپردازه و خود زمان رو به ما بگه چیه، این به این سوال به نظرم پاسخ
نمیده. میگه نمیتونه به زمان بپردازه بدون اینکه این چیز زمان در نظر به یک چیز خاص در نظر بگیره.
یعنی برای پایه‌گذاری به نظر من در نظر مثلا این وقتی نگاه میکنیم توی مثلا ارسطو توی همه اینا اینطوریه، خب مثلا که مثلا پای نظر مثلا نرخایی تو که وسط میارم فقط برای این مثلا میارم که مثلا ضرورت انتروگیرس و مثلا تصالف اون کی نظریه تصالف انتروگیرس رو نقل میکنه دموکریتوس و انتروگیرس و ضرورت و تصالف که نقل میکنه هر از تو پای نرخایی تو وسط میاره میده که اون نظریات نمیتونن جهان رو تبدیل کنن و قایت میتونه مثلا ارگانیسم رو تبدیل کنن. خب و اصلا به این فکر نمی کنه که شاید جهان ذاتاً غیر تبیین باشه، متوجه هستی؟ یعنی کانت در نگاه که مثلا زمان رو برای استفاده های دیگه میاد و بدون اینکه پاسخ بده که خود زمان چیه، اصلا شاید به این شاید فکر نمی کنه که اصلا زمانی وجود نداره، متوجه هستی؟ یعنی برای یه سری تبیین ها از زمان استفاده میکنه و این به نظر من تلاش اصلی و حقیقی فلسفی به نظر من نمی کنه باشه. برای این چیزی بود که من در
کانت بالاخره به عنوان یکی از مهمترین فیلسوفایی که بنیانگذار فکر مدرنه، کارش کار اصیله، یعنی اینو نمیشه حتی منکر شد. زمان میذاره که ضابطه ایجاد میکنه برای کل فیلسوفان بعدی. اما اگر شما بگید که حالا این آزاد که فراتر میره از فلسفه، اگر شما بگید نه فیلسوف برای من کسیه که اصلا اول با این فرض شروع بکنه که آیا اساسا جهان قابل تبیین هست یا نه، خب این اگر فیلسوف شده این رو بسوش گرفته به برانده گرفته که بگید بله قابل تبیین هست. منتها کانت اتفاقا اینقدر جسارت داره که یه بچه به کل تبیین ناپذیر رو هم فرض میگیره و اون بچه فینست هست، یعنی تبیین رو محدود میکنه. یعنی از اینجا از فکر رادیکالی داره کانت و نمیشه این رو حالا به نظر من نمیشه این رو به کانت نسبت داد که این رادیکال نیندیشیده، فقط داشته سه نظریه سنتی رو نقد و بررسی میکرده. حالا شاید تفسیر منه، من اینجوری گروه پیدا کردم که اول جایگاه نظریهش رو از دل در واقع نظریه دقیقی که به عنوان از در دل نظر نقد میکنه بیرون بکشم، ولی حرف خودش و فکر خودش یک رادیکالیزه داره که بی‌سابقه است پیش از خودش و این اصلش برمیگرده به این که جهان رو هم اینجوری نشناخته، این که جهان رو در واقع تقسیم میکنه به بچه به کل تبیین ناپذیر و دسترس ناپذیر و بعد اون بچه تبیین پذیر رو در نسبت با شرایط هر گونه شهود انسانی داره در واقع امکانش رو به دست میاره و اینکه زمان به عنوان قاعده مطلق توالی بشه شرط امکان هر گونه حس و این بیاد به عنوان وقت شهود محض بشه بنیاد هر گونه وحدت بخشی پیشینی فاهمه‌ای که وابسته به شهود و حسه، این یک کار خیلی اوریجیناله. یعنی ما تا پیش از این اساسا زمان رو در این جایگاه ندیده بودیم. نمیگم حالا این حقیقت زمانه در علم الهی، یعنی یه بار برای همیشه حقیقت زمان کشف شد، ولی این یک گام مهمیه در نظریه های مربوط به زمان و فلسفه زمان و چیزی که ما بهش نیاز داریم رابطه زمان با متافیزیک، یعنی زمان چه مفهومیتی داره در قوام در واقع موجودیت وجود که به زمان کانت به لسان تخصصی کانت میشه اوبژکتیویته اوبژه و این از این جهت کاملا بحث محوریه برای بحث در واقع همینطوری در نقد و در واقع بررسی سری تئوری هایی که بیشتر از خودش داده و حالا بخواد حرف جدیدی بزنه صرفا اینجوری نمیشه در این چارچوب لحاظش کرد. یعنی حداقل ادعای خود فیلسوف رو باید فهمید. حالا من میتونم بعد بگم نه من اینو در نظر با به کل تاریخ فلسفه و بقیه افرادی که حرف زدم میسنجم این خیلی به نظرم اورجینال نیومد، اون یه چیز بعدیه، ولی فعلا در چارچوب خود فلسفه کانت باید بفهم که اتفاقا چقدر جایگاه رادیکال و بنیادینی داره و چقدر تعیین کننده همه چیزه. اینو میخوام یه مقدار بازش بدم.
چیزی که اینجا
باشه برای زرفان
من
باشه حالا بذاری یه مقدار کامل تر بشه بذاری چی میشه شما سوال
این چی نست
هنجوز حالا این دوتا شهود رو کانت چطور تبیین میکنه؟ میگه در شهود اصلی که فرض یک ذهن نامتناهیه ما متعلق شهود رو چنان باید در نظر بگیریم که داده شهود در واقع به واسطه شهود کننده داره در همون آن ساخته میشه و آفریده میشه. یعنی یک ذهن نامتناهی داده شهودش رو خودش داره برای خودش ایجاد میکنه، همون چیزی که ما در علم الهی در واقع داریم. در آگوستینوس هم در همون اعترافات داشتیم که میگه وقتی تو به چیزی بنگری اون چیز همون موقع آفریده میشه، ظاهر آده شریعن در واقع به همون معنیش که
به چیزی آخر اول میگه به چیزی بنگری.
خب چون هیچ چیزی جز خودش نیست، نگریسته یا خودش هم آفریده خودشه. در واقع ما در اینجا در شهود اصلی اساسا با چی سر و کار نداریم؟ با برابر ایستا. یعنی داده شهودی یک فرض ذهن اصلی اساسا برابر ایستا نیست. این تعبیر آلمانیه گیگن یعنی نقطه مقابل برابر و شانس که از همون سر انگلیسی که ایستادنش دیگه نصف شهر ما اینجا گیگنشتانت نداریم، چیزی که برابر ایست ما باشه، برابر ایستای ما باشه. چرا؟ چون ذهن نامتناهیه و فراگیر همه چیزه که شما گفته میشه اساسا یه جور دیگه فرض کرد. بله میشه یه جور دیگه فرض کرد، یک ذهن مطلقی که خودش برای خودش داره میسازه داده خودش رو و ما اینجا دیگه با برابر نیستا و مواجهه، یعنی چیزی که من بهش احاطه وجودی ندارم سر و کار نداریم. این مطابق فرکان سلبیه، یعنی اینو میگه که برای یه ذهن انسانی گونه نیست و باید اینطور نباشه که شهودش به شهوده هست.
خب ولی اینجوری میتونه شهوده محضوب؟
بله، حالا سراغ هم میاد مثلا
شهوده این چیزی من گفتم یه جور دیگه میشه به زمان نگاه کرد، این چیزی نیست که ذهن بسازه. خب میتاجاده کنم که لخش بودن توی بستی دل امان اتوان مقضای ازدی، خب یعنی اون سوزهای رو نمیدونم. خب
همون که خب مقدس ما مقدس باش که چیز میکنه بسی زمان رو نکام میکنه.
تو کتاب چیزی؟ تو کتاب یک کتاب بود راجع به فلسفه تاریخ بود این اونجا اصلا میگه اساسا ذهن خب یک سری از قواعد ابتدایی اصلا این یک درک خطی و تواری از زمان نیست. اینا اصلا زمان به یک نحو دیگه به نحو سرمدی و اصلا جوری میبینن که همه آنات زمان همین اکنون وجود داره. مثلا درکی از گذشته خودشون به این صورت که ما این درک داریم نداریم، یعنی از ابتدا اونجوری داره زمان جامعه،
یعنی خودشون برای اینکه ازلیت و ابدیت
آره، یعنی اینجوری آره، یعنی اینجوری نیست که هر چیز انسانی
خب کانت اگه باشه در واقع اینا رو با چوب تیزیک میزنه همه رو دیگه.
خب اصلا این حرف عجیبی که نیست.
یعنی ترینین، ترینین یوران یعنی جداسازی. یه بچه جداسازی یعنی که تو خود خدا فرض نکن، تو خود انسان فرض کن. یه بچه اصلی یک چیزی که کانت اینه دیگه، یعنی ما نمیتونیم از دریچه یک عقل الهی به جهان نگاه بکنیم، ما باید این رو از اون جدا بکنیم. یه بچه جدا سازه یه چیزی که کار شاید هم این باشه، بچه انتقادیش
حالا دوست خود فقط توی مثلا به واسطه معاجه شده با یه قبیله عجب و غریب نیست که محدودیت کانتاش کار میشه. همون خود مارکوزه تو مقاله که با خطه فرست داده قشنگ اشاره میکنه، میگه که چیز میگه که معقولات کانتی و کلن کل فلسفه استعلایی تا پوسته کاری که میکنه اینه که آینده رو از مفاهیم ما خط میزنه و همیشه آره و همیشه مفاهیم رو معطوف میکنه به سوی گذشته و هیچ رای واسه ای آینده متفاوت نمیذاره. حتی توی بحثی که توی یه کتاب دیگه ایش هست مختص زیباشناسی یا عروس و تمدن تو اونجا بحث میکنه که اساساً درک ما از جهان میتونه از قالب معقولات کان فراتر بره، اون معقولات رو به هم بریزه و اصلا یه درک زیبا شناختی از جهان دست پیدا بکنه. یعنی اینکه فکر کنیم اینا خیلی به نظر من خیلی مشروط به چیز هست و شرایط تاریخی داده شده ای هستن، با وجود اینکه خود کان فکر میکنه مثلا تو نمیتونی خارج از این معقولاتی که من گفتم درک کنی، ولی مثلا هم هایدگر اونو یا هایدگر یا میشه گفت فوسه اونو زیر مثلا زیر جهان یا تاریخ خداشکاری هشتی میفهمن و کسی مثل مارکوزه اونو زیر یه شرایط تاریخی مشخص میفهمن اینکه چجوری این حدود مشروطیه مشروط شدگی داره.
بله، یک کلیت بحث درش به این شیوه هرچهی وارد نمی کنی. یعنی فیلسوف ها بردی که اون دریچه ها رو باز میکنن، مثل دریچه ای به نام زیست جهان، دریچه ای به نام نقد مفهوم محیطی که در حایده گره از در دریجا خیلی زیست تر میشه. همون زیست جهان به عنوان در واقع تاریخ واقعی مناسبات انسانی که چپا روش کنسی میسنن، اینا همه در واقع افقهای بردیه که در اندیشه فلسفی پیدا میشه. یعنی یک زمین های جدیدیه که داره کشف میشه و فیلسوف کان هنوز در مقامی که بتونه اینها رو ببینه و اینها رو تماتیزه بکنه اصلا نبوده. و من همیشه اینجوری در ذهن رابطه فیلسوفان با هم رو باید اینطور در نظر گرفت که هر کسی یک وجه جدیدی از این پدیدار کلی مواجهه انسان با هستی رو داره روش دست میذاره و اینو باز میکنه پرتوافشانی جدیدی میکنه. ولی این پرتوافشانی اونها به معنی نقد درونی سیستم کانت نیست، یعنی اینجوری باید فهمید. یعنی هیچ کدوم چه حالا هایدگرش رو بگید چه مارکوزه رو بگید چه نمیدونم فیلسوفان رو بعد بگید، هیچ کدوم از اون ضابطه کلی کانت فراتر نمیرن به یک معنی. و کانت از این جهت آموزگار کل فلسفه مدرن میمونه و اون اینه که کانت یه بار برام همیشه مثلا همیشه از باز تاریخیه یعنی همیشه یعنی از الان یه بار برای کنون فیلسوفان مدرن اینو ترک میکنه که چارچوب اندیشه فلسفی باید بیاد در کجا قرار بگیره، اصلا چیزی که یعنی بیاد در شرایط امکان تجربه قرار بگیره. این رو کام تعیین کرده و در نظام درونی خودش این رو با یک اتقانی در واقع، حالا نه اتقان 100% که چیزی نمیتونه ادعا بکنه، ولی با یک اتقانی در نظام درونی نفس من این رو نشون داده که ما چطور چارچوب فلسفه رو از یک تصور در واقع فی نفسه در باره کل ساخت معمول جهان و اینکه خودمون رو در یک ذهن الهی بخواهیم فرض بگیریم، باید بیاریم به شرایط امکان مواجهه و تجربه انسانی. این رو بعد از کانت هیچ کی دیگه ازش عبور نمی کنه، یعنی هیچ کی دیگه بعد از کانت نمیره لایبنیتسی بشه، اسپینوزایی بشه، نمیدونم ارسطویی بشه، توماسی بشه، شاید بده بشن که فیلسوفه قابل اعتنایی باشه.
دولوز قابل اعتنایی باشه
شده؟ نه اونم باز باز سید کانتیه، اونم هیچ کدوم بیار کانت چیز نمی کنن به این معنی کلیه چیزی که کانت حضور نمی کنن، یعنی کسی نمیتونه بگه من یه شرایط امکان تجربه انسانی رو به کل کنار میذارم سراغ یه چیز دیگه میرم. تمام بحث در خود این شرایط امکان تجربه انسانیه، یعنی بعدی ها کانت بگه که تجربه انسانی صرفا چیزی که کانت گفته نیست، صرفا به فیزیک نیوتونی و این نظام طبیعیات و این نظام فیزیکی تا محدود نمیشه، ضرورت کلیتش صرفا در اینجا باقی نمیمونه. اونیتون هر کدوم یه خدشه نقدی یه بچه جدیدی رو در واقع باز کرده، ولی چیزی رو که کانت ایجاد کرده و ضابطه شد برای متفکرین بعدی این بود که ما دسترسیمون به حقیقت و کار فلسفیمون اینه که چارچوب این سوال رو بتونیم باز کنیم که تجربه انسانی چگونه ممکن است. حالا کام تجربه انسانی رو تجربه میدونه که باش فیزیک و ریاضیات و هندسه تبدیل بشه، یه فیلسوف دیگه میاد اینو باز میکنه به گستره کل تاریخ انسان مثلا. ولی این ضابطه اصلی پرسشگری کانت تا حد زیادی سر جاش باقی میمونه و به همین دلیل که همه به کانت به نحوی در واقع نظر دارن، حالا چه سرعت اینجا باشه. و چیزی که کانت باز بیشتر درس میذاره و این هم به نحوی باقی میمونه اینه که من وقتی دارم از تجربه انسانی میپرسم دنبال اون بچی هستم که تجربه رو داره به نحو پیشینی ممکن میکنه. حالا که امر پیشینی چیه؟ چگونه محقق میشه؟ چرا انسان چنین چیزی رو فرض میگیره؟ چه ضرورتی داره؟ این هم در موردش بحث یاد شده. ولی این پوزیش که نصف کنم بیورده من این سه دوشی رو بارم و این هم جهت سر جاش باقیه و باقیه هم معنی باقیه سرمدی ها، ولی فیلسوفا رو اینجوری باید کن، یعنی این که مثلا بعدی اومده یه نردی وارد کرده و از کانت کلن مثلا زهرش محدود بوده این چی نفر میده یا همه چارچوب درونه نردر رو به هم کن، اینجوری نباید کن، بلکه این ضوابط رو اتفاقا خود کانت تعیین کرده برای بعدی ها. و از این جهت همچنان اون نظام درونی اندیشش برای ما جدیه و باید اون رو جدی پیگیری کرد و اصلا چیز گذاشته دیگه در واقع ریل رو انگار برای کل اندیشه مدر کانت گذاشته، این قصار فکر مدر رو بسید به اینجا حرکت کن و این حرکتش همچنان یه حرکت این همچنان تو اینجا ادامه داره تا وجود جدید داره کشف میشه، یعنی حتی مثلا ایده تاریخمندی حقیقت و رابطش با تاریخ واقعی و فلان این هم با زمینش رو جرفتش رو کانت زده در اون رساله کشی که در تاریخ زده و حالا میخوام یا کانت یه کشکولیه که هر که هر که هر زده اونجا هست دار، ولی اهمیت فیلسوفا رو فیلسوفای بزرگ رو نشون بده، یعنی ما از دل مثلا یه نقد بعدی که مثلا هایدگر گفته این اونتولوژی سوژه رو ندیده ما دلیل نداریم که یه کانت باز بی‌اعتبار شد برای ما و دیگه حرفش در واقع ضابطه ای نداره یا ضرورتی نداره خوندنش به این معنی اهمیتی نداره. این پس هم تذکر اینجوری خب تا حدی رفت شد میشه. خب برگیم سراغ این شهود اصلی. این شهود اصلی این برابر نیستاش پس در واقع چیزیه که خودش داره برای خودش ایجاد میکنه و این برابر ایستا به این معنی خاصش صرفا به یک شهود غیر اصلی یا شهود متفرع شده از اون
شهود انسانی
بله شهود انسانی باشه. شهود انسانی در واقع کاری که داره میکنه اینه که چون انسان در واقع مثل یک امر الهی یا امر الهی احاطه وجودی تام به همه موجودات نداره، خب اون موجودی که احاطه تام داره وجودش وجود جمعیه به اصطلاح، اون اساسا برابری نداره که بخواد برابر ایستا داشته باشه، متعلقش آفریده خودشه. انسان که این گونه نیست، در واقع جمع و وحدت موجودات رو زیر یک کثرتی داره میفهمه و اون کثرت کثرت موجوداتی هم که خیلی ساده از همین کلمه برابر ایستاد، در برابر انسان ایستادن و انسان میدونه که این احاطه تام به وجودی نیست، این خودش نیست، به یک دیگریه، یک غیر در مقابلش که حالا با این دیگری که غیر از خودشه و با خودش در یک کثرتیه باید در یک نسبتی قرار بگیره و این نسبت قراره در عین اینکه کثرت و دیگری بودن این موجود رو ما نشون میده، یک بچه وحدتی رو هم به ما عرضه بکنه که ما اصلا بتونیم بشناسیمش. اگر صرفا در وحدت بود که ما میشدیم عقل الهی، اما اگر صرفا در کثرت هم بود اون اصلا شناخت‌پذیر نبود، برای ما شناخت‌ناپذیر مطلق بود. پس ما باید با موجود در یک نسبتی قرار بگیریم که در عین اینکه اون برابر ایستای ما هست و با ما در نسبت قرار میگیره و در با ما در یک کثرتی هست، بتونه این بچه وحدتی رو هم برای ما آشکار بکنه تا ما در اون نسبت بتونیم اون رو بشناسیم اساسا. خب این که در نسبت با ما قرار میگیره تبدیل میشه به برابر ایستا، تبدیل میشه به برابر ایستا نه که یه شیء دیگری میشه، یعنی اون شیء دیگه لحاظ فی نفسه نمیشه، لحاظش لحاظ پدیداریه. چرا؟ چون در نسبت با ما قرار ازش بحث بشه. وقتی در نسبت با ما قرار میگیره و تبدیل میشه به برابر ایستا، این برابر ایستاییش به طور کلی، قاعده کلی برابر ایستاییش اینه که خودش رو از دل در واقع و از دریچه حس داره برای ما آشکار میکنه. وقتی از دریچه حس برای ما آشکار میکنه، تبدیل میشه به تعدد و کثرت در واقع داده های حسی. وقتی تبدیل میشه به کثرت داده های حسی، گویی که در یک در واقع تشتتی و در کثرتی این اصلا گسیخته یا گسسته شد و ما هیچ گونه بچه وحدتی که بتونیم این رو جمع بزنیم و به نمی بشناسیمش و بهش بگیم یک ابژه واحد، یک برابر ایستای واحد، گویی نداره، یعنی از دست ما رفته. من موجود رو میبینم، یک کثرتی از ماده حسی به من داده میشه، تمام وجودی که من در حس میتونم این رو با حواس پنجگانه دریافت. خب پس بچه وحدتش و بچه که من بگیم بتونم به این بگم یک برابر ایستای واحد، یک این همانی در تشخیص بودم چیه؟ تنها چیزی که برای ما باقی میمونه اینه که این شهود ما که شهود حسیه و در واقع شهودیه که جلسه میشم گفتم شهود در واقع از دیرندر و منفره میشه و از دریجه امکان حسی داره برای ما آشکار میشه. تنها امکانی که برای من میمونه که من بتونم وجه در واقع وحدت و جمع این موجود رو از دل این کثرت انفعال ها و حسم و بیتا به دست بیارم چیه؟ اینه که من تکثر این موجود رو زیر یک قاعده بفهمم و قاعده ای که تکثر موجود رو در عین کثرتش داره به من میده در نظر کانت در نهایت قاعده زمانه. یعنی من کثرت در موقع انفعال حسی رو و کثرت دادای حسی رو که همینجور دارن دیتاهای حسی و قول کانت انطباعات ایمپرشن ها انفیلیون به طبیق آلمانی اینها دارن دائم به من وارد میشن، من این رو در تصور حسی زیر یک قاعده قرار میدم و اون قاعده چیه؟ هر تصوری، هر دیتایی، هر دادهی، هر امری یک وجه کثرتیه که در یک توالی منظم یک طرفه در آگاهی من در واقع داره پشت سر هم قرار میگیره و این در واقع توالی کثرات به عنوان چی؟ به عنوان تصورات حسی. خود این توالی داره در درون خودش یک قاعده ضروری و کلی رو نشون میده که من زیر این میتونم موجودات رو از دریچه نهی از وحدت، هرچند نه وحدت عقل الهی، نه وحدت اومنیپرزنس در واقع یک حضور فراگیر، اما در دل این تمالی و تکثر زمانی من میتونم مطلق قاعده تمالی رو به دست بیارم. و قاعده تمالی چیزیه که در واقع بچه وحدت موجودات رو داره به من عرضه میکنه. یعنی من که ذهن متناهی حس کننده منفعل شونده انسانی هستم، به واسطه قاعده در واقع ترتیب و توالی که ذیل زمان تصورات حسی برای من ایجاد میکنن، یک زمینی رو دارم که در این کسرت داده ها من بتونم مثل که قاعده کسرت و پشت سر هم بودن اینها رو به دست بیارم. و این قاعده تنها نقطه ایه که قانونمندی و بچه وحدت رو در نحوه مواجهه من با جهان که به واسطه حس متناهی و انفعاله میتونه نشون بده. این در واقع جایگاه بنیادین زمانه که کانتش میگه این صورت در واقع فراگیر هر گونه شهوده و هر گونه حسه. حالا بخوام یه دارو یه جمع بزنیم یعنی چی؟ یعنی من انسانی که خدا نیستم خیلی راحت و مواجهم با موجودات مواجهه در واقع حسی و انفعالیه و متناهیه و من دارم منفعل میشم و موجودات رو در یک کثرت تام دارم به دست میارم، این کثرت تام ذیل قاعده توالی زمان داره برای من یک نظم پیدا میکنه و این نظم میتونه به من یک قاعده وحدتی رو عرضه بکنه. و این قاعده وحدت چیزیه که بعدا میره ذیل مقولات و مفاهیم فاهمه قرار میگیره که اونا در واقع قاعده های وحدت بخشی به موجودات هست. و از این جهت زمان میشه در واقع اون دریچه‌ای که من در اینه که موجودات رو متکثر میبینم و منفعل میشم ازشون، ولی در این حال اینها رو بتونم زیر یک وحدت و نسل اولیه درک بکنم که این وحدت و نسل اولیه است که زمین ساز میشه برای که بعدا مفاهیم فاهمه که وحدت سازن اینا بتونن اطلاق بشن به این داده های شعوری. و این در واقع تاکید برای اینه که اساسا زمان جایگاهش جایگاه نحوه مواجهه مای انسانی با موجوداته. و به این معنیه که کانت میگه زمان یک شرط سوبژکتیو در واقع هرگونه حسه و شرط پیشینی حس ما. یعنی کانت اینجوری نیست که بگیم پیش خودش مثلا تخیل کرده یا بازی کرده چند تا نظریه رو چیده همینجوری اینا رو اینو از اون گرفته اینو از اینو نقل کرده و گفته خب من چیز جدیدی بسازم که هیچکی تازه نگفته. من میگم مثلا سوبژکتیو ولی از اون ور ظرف از این ور اینجوری هم. یک چیزی به عنوان ضابطه کلی و اون در واقع قاعده اصلی تو ذهن کانت هست و اون اینکه مواجهه انسانی من با هستی مواجهه ایه که مواجهه الهی نیست، مواجهه ایه که از دریچه حسه. و وقتی از دریچه حسه همون نزد هیومه دیگه رو متافیزیکی مواجهه ای که از دریچه حسه صرفا کثرت داره به ما عرضه میکنه. پس وحدت بخشی از کجا میاد؟ هیوم دیگه برای این پاسخی نداشت که ما عادت کردم اینطوری بگم. اما هیوم به نقطه دیگه دست گذاشته بود. گفت چی؟ گفت هر اون چیزی که متافیزیسیان های قبلی گفته بودن قاعده وحدت و قانونمندی جهانه که همه رو زیر الهیت در واقع صورت بندی کردن، این چیزی جز توالی زمانی نیست. این حرف هیوم بوزیه. حالا کانت این رو عکس میکنه. یا اگر من انسانی مواجهم با موجودات صرفا مواجهه حسیه و من عقل در واقع علومی نیستم، این مواجهه حسی درسته داره به من فقط کثرت میده، اما اون چیزی که یوم منکرش بود یعنی قانونمندی و ضرورت، با اون قانونمندی و ضرورت رو برمیگردم به اینکه ما داریم فقط توالی های زمانی رو میبینیم، این هم درسته. ولی خود توالی زمانی همون نقطه ضرورته. حرف اصلی در اینجاست. یعنی اینکه کانت داره میگه این شرط سوبژکتیو هر گونه تجربه است. سوبژکتیو هم به معنی متافیزیک نیست، به عنوان قاعده اصطلاحی و پیشینی هر گونه هست. این به این معنیه که درست از همون جایی که هیوم خراب کرده بود ما از همون جا باید بسازیم فلسفه را از نو به شیوه دیگری. و آن این بود که ضرورت جهان از بین رفته بود به واسطه مواجهه انسانی حسی من و این تبدیل شده بود به کثرات در واقع صرفاً زمانی. و کانت میگه بله دقیقاً کثرات زمانی قانونمندی کل جهان رو داره به من نشون میده. از چه جهت؟ از این جهت که خود قاعده کثرت زمان که قاعده توالیه، این در ذات خودش تخطی ناپذیره و کلی و ضروریه و و کلی و ضروری از چه جهت؟ خب نه از این جهت که من از حس خودم فراتر میرم، به این معنی که هر گونه حس داره زیر این صورت بندی میشه و زیر این داره شکل میگیره.
یعنی اصلا دکتر خود سوژه استعلایی که توی کانت از هیوم جدا میشه، توی هیوم نمیتونی فرض هیچ چیزی به اسم سوژه استعلایی داشته باشه، چون همه چیز رو در قالب روانشناسی میخواد توضیح بده. انگار خود زمانه که از اینجا کمک میکنه به کانت که سوژه استعلایی رو شکل بده و تا آخر قضیه سوژه استعلایی باشه.
کانت هم
میشه گفت ریشه خود سوژه استعلایی به زمان
این از اون افرادیکالاست که بعداً مثل رایدگر میزنن. یعنی من اصلا میخوام برسونم به همون جایی که ما از کانت را در رو پیدا کنیم به سمت فیلسوفان بعدی میزنیم. خود کانت این رو نمیگه اصلا. خود کانت میگه زمان شأن شهوده، نه شأن من میاندیشم یا شأن سوژه اصطلاحی. ولی ما میخوایم نشون بدیم که با زوادات حرفش چجوری به این نقطه علل قاعده میتونه برسه و نزدیک بشه. یعنی میخوایم تو این زنجیره‌ای که بین فیلسوفا ایجاد کرده بعد منتقل بشیم به روسه که میگه سوژه خود زمانه، زمانبندی خود سوژه است و خود قاعده وحدت بخشی علل اطلاق هر گونه سینتزیس هر گونه تعلیف یعنی زمان و زمان صورت بنیادین تعلیفه. اینو کانت نمیگه دیگه به این شیوه، ولی کانت داره در واقع جاهاشو میذاره، یعنی رتبه‌هاشو خودش ایجاد
میکنه. بعد یه چیزی شما یه جوری دارید در برای کانت حرف بزنید که مثلا نه یه جوری جایی در برای کانت حرف میزنید که خیلی روی همین مواجهه شدن و پدیدار شدن یه موجودیتی در بسه آگاهی، انگار کانت یه پدیدار شناس ناقصی
بله، چون من بعدش ما موسیقی بگم اصلا دارم این کارو نه، از به خب این تو مثل خود کانت هست مثلا این شهود اصیل و غیر اصیل رو کانت میگه، یا در همین حسیات استرلی در متنش که نگاه بکنیم جا به جا میگه که این مواجهه رفیه این تجربه انسانی ماست، این شناخت انسانی ماست. اینا خب بله این چیزیه که در سنت مثلا اپیستمولوژی تحلیلی خیلی توش دست نمیذارن، یا اون کسی که مثلا چه میدونم یه خانش خاص نظریه این میخواد از کانت در بیاره، ولی زمینش به صراحت به متن خود کانت وجود داره. این چیزی که ما
مخواهیم
این
حرف
رو در جهان
کانت
بزنیم،
اونتا
این چیزی که
بعدا
در
دستانت
پیدارشناسی
برجسته
شد از این جهت.
شما بدونم کسی مثل کوستر وقتی میگه خب پدیدارشناسی استعلایی، استعلایی بودنش رو از کانت میگیره، بعد یعنی چقدر خودش واقعا خود کوستر کانت رو پدیدارشناس میدونه یا
خب یه
مرتبه
مقدمی میدونه دیگه، یعنی میگه کانت یه قدم مهمی برداشت، اما قدم اصلی رو که تعیین کننده بنیانگذاری پدیدارشناسیه که اپوخه باشه و تعبیر استعلایی اون کار انجام نداد. یعنی گویی یه درک ناقصی داشته از کاری که ما می‌خواستیم انجام بدیم، اینطور تفسیر میشه.
یعنی
این اصلا این هم خاصه حضور هر فیلسوف فیلسوفا رو بیش از خودش اینطور تفسیر میکنه دیگه. کانت چجوری لایبنیتس و هیومه رو تفسیر میکنه یا افلاطون رو، میگه اینا هر کدوم یه بچی از مسئله من رو میفهمیدن ولی ناقص میفهمیدن. این کاری که هر کسی توی نسبت به قبلی خودش داره انجام میده، یا کاری که هگل نسبت به کانت میکنه. هگل میگه که کانت مهمترین دستاوردش همین حرفیه که به عنوان اصلی ترین قاعده هر گونه تعریف تعریف پیشینی میگه که شرایط امکان تجربه همان شرایط امکان متطلبات تجربه است. این قاعده اصلی ایدالیسمه. میگه اینو کانت صورت بندی کرد ولی خودش اهمیت ایدالیسم و معنی ایدالیسم مطلق نفهمید. بعد بهشون کنم به هم اتهام زدن، راه اتهاماش خیلی مهمه، این ناقص بود و نفهم هگل که توی تاریخ فلسفهش ببینید شروع فلسفه کانتش میگه کانت نظام مفهوم پردازیش چیزه، یه بالونی یه باباقش مثل دربرهاست یه خوش داره میده، یه خیلی در ما نقصد است و خیلی خامه، ولی چارچوب رو باز کانت تعیین کرده. این که هر فیلسوفی فیلسوفان قبلی رو زیر کار خودش در واقع به معنی قدمایی که نزدیک بشه مکروش میکنه، این یه فایده ای هست در رابطه فیلسوفی. خب ببینید حالا من نشد این بحث رو کامل بکنم، فقط اینو بگم اینو پس گفتیم برای اینکه بگیم که زمان در نسبت با تجربه و شهود سوژه است و از این جهت این مطلق بودن اگر به معنی فی نفسه بودن فهمیده بشه در نظر نیوتن این مردوده برای کار. اما چیزی رو که کانت ایجاباً عکس میکنه از نظر نیوتنی در واقع اینه که زمان در ذات خودش یک ظرف فراگیر هست و ما زمان رو میتونیم ظرف در نظر بگیریم به این معنی که میتونیم زمان رو به صورت و همینطور مکان رو به صورت یک مکان و زمان توهی هم لحاظ بکنیم. یعنی این رو از نیوتن عکس میکنه.
یه بدفعل نیست.
بدفعلش میشه در شهود محض مکان و زمان در واقع. بله بدفعل از این جهت که در نسبت با موجودات باشی اصلا نیست. چون اصلا این شرط سوژه است. ربطی به اوجه ها نداره. اما از این جهت که من این رو میتونم ظرف لحاظ بکنم در درون ذهن خودم و در ذهن خودم این رو در انتظارش نسبت به تمام موجودات و داده‌های تجربه در نظر بگیرم، این امکان رو کانت عصب میکنه. این رو عصب میکنه مطایی رو میارم به درون ذهن. یعنی ما زمان و مکان رو به عنوان یک ظرف که میتونن توهی از موجودات لحاظ بشن در کانت این رو داریم، منتها کل این اتفاق به عنوان شرط سوبژکتیو درون ذهن داره اتفاق میفته. یعنی من زمان و مکان نیوتونی رو میارم در درون سوژه. اینکه در درون سوژه میارم بخشی از نظریه لایبنیتس و ارسطو بود که این در تجربه ما داره شکل میگیره، اما در تجربه ما به عنوان امر تجربی و نسبی شکل نمیگیره، به عنوان امر مطلق داره شکل میگیره. یعنی مطلق بودن به معنی فی نفسه بودن کنار زده میشه، اما مطلق بودن به معنی ظرف مطلق و قاعده ضروری که هر موجودی ذیل اون اندیشیده میشه، وقتی رو سوبژکتیو کردیم درون ذهن بردیم، وقت این حفظ میشه در کانت. یعنی ما در واقع گویی لایبنیتس و نیوتن رو با هم ترکیب کردیم و دوتا رو سوبژکتیو کردیم و که این کار نکردیم. و من تازه که کانت اینجوری آشش رو قدم پر درست نکرد، خواستم از دل نظریه ها در واقع جایگاه بحثش رو در بیارم. پس اون بچه بعدی هم که در نظریه کانت مهمه اینه که ما زمان رو به عنوان در واقع یک امر فراگیر مطلق داریم در نظر می‌گیریم و این دیگه نسبی نیست و اینجا گویی همون تصور نیوتونی حفظ میشه ولی منتقل میشه به درون ذهن و به درون سوژه منتقل میشه و این در واقع زمینه رو می‌سازه که ما بتونیم زمان رو و همینطور مکان رو، مثلا زمان که دیگه‌ترشون فراگیر تصورات مکانی هم میشه، ما بتونیم زمان رو خودش رو شهود بکنیم و چیزی رو داشته باشیم تحت عنوان شهود محض که جلسه قبل هم ازش صحبت کردیم و این امکان ما، این امکان رو ما در ارسطو به این شیوه در واقع نداشتیم. و یه بچه دیگه که در نظریه زمان کانت اینه که زمان به نحوه بی واسطه فراگیر حس درونیه. یعنی زمان رو اونطور که کانت تاکید میکنه، گفتم خانم موسوی تو کنفرانسشون، ما هیچ شیء مکانی بیرونی رو نمی‌تونیم بی واسطه زمان هم در نظر بگیریم، چون زمان باید بیاد به درون ادراک ما. ولی همین که به درون ادراک ما اومد، به واسطه ادراک درونی ما تمام تصورات مکانی هم در زمان قرار می‌گیرن. پس این در اینه که در اینه که زمان بی واسطه فراگیر حس درونیه، با واسطه فراگیر حس بیرونی، یعنی فراگیر تصورات مکانی هم میشه. و چون با واسطه فراگیر تصورات مکانی هم میشه، پس زمان رو میتونیم بهش بگیم صورت فراگیر کل شهود. یعنی من هر شهودی داشته باشم، چه زمانی، چه مکانی، چه درونی، چه بیرونی، زمان فراگیرنده اون هم. خب پس اینا اون عناصر کلیه که ما نظریه زمان کانت رو میتونیم روش در واقع سوال کنیم. چند تا شد؟ 5 تا اصلی. یعنی زمان رو به عنوان قاعده کلی و ضروری، یعنی زمان بگیم یک لینگر زمان پیشینیه، دو اینکه زمان شهوده و مفهوم نیست، فرقه. پس اولی مقدم بودنش و پیشینی بودنش بود، دومی شهود بودن و فرق بودنش بود، سومی اینه که در نسبت با سوژه است و وجه سوبژکتیو داره. اینو بگیم زمان شرط سوبژکتیو شناخته، برمیگرده به قاعده خود سوژه. و چهارمی اینکه زمان ظرفه و ظرف مطلق سوبژکتیوه، مطلق به این معناست و ما میتونیم زمان توهی رو در نظر بگیریم که به ما در واقع شعور نفس رو میده. و پنجمی اینکه زمان فراگیر کل عرصه شهوده و تمام تصورات شهودی ما، چه مکانی و چه زمانی، چه درونی و چه بیرونی، همه زیر قاعده زمان قرار میگیره. بر اساس این چندتا ما میتونیم برسیم به اون چیزی که جلسه پیش گفتیم که یک سمت حکم تعلیفی پیشینمون که قرار شهود باشه، کل این عرصه شهود هر چیزی که باشه، این در نهایت زیر زمان داره صورت دهنده میشه. یعنی ما اگر دوباره بگیم پرسش کانت اینی که تعلیف پیشینی، حکم تعلیفی پیشینی یا تعلیف پیشینی، این سنتز پیشینی که دوره ممکن است و این سنتز پیشینی یک سمتش در واقع شهود پیشینی باشه و یک سمتش مفهوم پیشینی، این سمت ماجرا رو ما الان بر اساس این در واقع ویژگی زمان داریم. یعنی تعریف پیشینی یک سمتش، حکم تعریف پیشینی یک سمتش همواره به نحوی از انها باید زمان باشه و حالا باید ببینیم سمت دیگر و قاعده تعریف، همه این هم زیر قاعده زمان داره صورت بندی میشه. و زمان اساسا اون جایگاهیه که کلش پاک شده های بینشون به عنوان توالی کسرات، اصل قاعده وحدت در کسرت رو در کانت به ما داره نشون میده و این چیزیه که ما در واقع برای بنیانگذاری موجودیت موجود به دنبالشیم، وحدت و این تمامی موجود در زیر در واقع کسرتش. و این رو کانت حالا باز پیگیری میکنیم و با متن هم پیش بریم. از گزارش متن رو دادم، یعنی الان چارچوب کلی متن روشنه، ولی من واسه سعی می‌کنم یه نکاتی رو استفاده بکنم و بعد از این بخش حسیات هم فراتر بریم، نکاتی رو از کارکرد خیال اصطلاحی بگیم و بحث شاکله‌ها و طوری در واقع به قول آقای صابری یه جوری تفسیر کنیم که برسونش به پدیدارشناسی. اینا مخفیش که نمی‌کنیم بکنم. بفرمایید.
این چیزی که درباره زمان هم چیزی من کنم این درباره درک وحدت توی زمان و مکان در ادامه یه درک کسرته، اما از این اینکه درباره مکان مربوط به حس بیرونیه و زمان مربوط به حس درونیه، ما این مکان مجرد این که خوابط درک کسرت یا به درک ما کسرت داریم.
خب ما اینو به وحدت میرسونه زیر زمان دیگه، یعنی مکان رو میاره در زیر زمان. خودش یعنی قاعده کلی مکان هم از قاعده زمان خیلی متفاوت نیست. جمع ما دستور شرط سوبجکتی به شناخت رو داریم و بعد از این درد که اینا تصورات حسی ما هستن و حضر آقایی هستن ما این رو سوید زمان میبینیم و کان متوجه سوال شما میشم مثلا کان تمام تحکیل بشینه که نه این به این صورت واقعیت اوبجکتی و تجربیش رو از دست نمیده کمان که برای کان حتی حس درونی هم کاملا واقعیت داره یعنی اونم یک فکت تجربیه اینکه من خودم را از درون دارم در تجربه مثلا روانشناسی پیدا میکنم اونم واقعیت تجربی خودش رو داره یعنی مثلا اونم بچه بیرونی داره بچه واقعی داره
تغییر داده نمیشه چیزی مثل مکان اینجا تغییر داده نمیشه به زمان در
این میدونم تغییر داده بشه من نمیدونم این تو برمیادونه وقتی اون مرد شهود این که من تاکید میکنه که شهود درک حس بیرونی منحصرا مرد مکانه و در مورد زمان شهود حس درونیه مرد حس درونی در حالی که این تصرف یعنی در آن دیگه این برای اصلاحات حتی در این سطح که عنوان داده شدگی هم دارن و در حالا که علت رو هم داده میشن و هم ما اون رو هم بین تصرف درمی خودمون میتونی بفهمیم اگر به مرمون بودم بله
این کار میکنم این کار عیبی و ایرادی و نبی به کانت نیست یعنی کانت نمیخواد بگه که من دارم امر بیرونی رو تحلیل میکنم و امر روانشناختی مثلا این طور بگیم که من امر تجربی که من یه تجربه طبیعت بیرونیه رو اول باید روانشناسانش بکنم و بعد غیر روانشناختی در واقع حس درونی خودم این رو قاعده بندی بکنم همش این نیست حرفش اینه که ما اساسا هر امری رو در تجربه زمانی میفهمیم و تجربه زمانی براش دیگه اینجا مسئله درست درون من و بیرون من نیست مسئلهش مسئله که اگر زمانی نفهمی میشه که اما ایلاتی که جاودان میفهمه یعنی من تمام این مطلبات حس بیرونی که مدانی هستن و اینها رو هم زمانی میفهمم که اما این طبیعت رو برای زیر زمان متوجه میشه و درکش میکنم منطقه از جهت صرف بیرونی بودنش که این نقطه رو در مکان اشغال کرده این به من زمان رو نمیده و زمان رو من چگونه به طبیعت دارم مثلا میمیدم چرا مسئله رو بریم مسئله کانت اینه که من چطور دارم زمان رو به طبیعت و به کل اثر تجربه اصلاح میکنم زمان که قرار برسه که درونی من باشه بیواسطه پس چطور من میگم الان شب الان روز الان اینطور کانت میگه اون چیزی که صرف تجربه بیرونی مکانه ولی در این حال زمان داره به تجربه مکانی هم اصلاح میشه یعنی مسئله رو بزنی شما چطور زمان هم داره بیرونی تلقی میشه و این به واسطه اینه که نحوه شهود من از تصورات حسی و نحوه شهود من اینجا دیگه از حس درونی به عنوان تجربه روانشناسی فراتر میره یعنی مطلق آگاهی که درش این تصاویر دارن درج میشن این زیر قاعده در واقع تصاویر زمانی داره صورت میگیره و این قاعده خودش قاعده اینه که تجربی بودن و واقعیت تجربی رو میسازه یعنی کانت مدام تاکید میکنه که درست زمان بیواسطه با حس درونیه و زمان و مکان هر دو سوبژکتیون اما این دو امر سوبژکتیو و زمان که در واقع بهش فهم سوبژکتیو تره میشد این طور بتونیم بگیم اینا کل کار کردش اینه که در نهایت اوبژکتیو در واقع اوبژکتیو ریالیتی رو بیمان بدن من به دنبال واقعیت اوبژکتیو در واقع تجربی هستم و این رو ممکن نمیشه ولی دریچهش تا دریچه وقتش اینه یعنی من در نهایت تمام موجودات رو زیر در واقع تمامی ادراکات خودم به نظم در میارم و نشونش کجاست؟ نشونش کجاست که زیر بحث شاکله ها میخواد در واقع اطلاق پذیری مفاهیم محصولات به موجودات بگه اونجا دیگه ما مکان کاری نداره با مکان کار داره زمانی که بحث از امکان انحصه میکنه چی میکنه؟ بس اونجایی که اصل اطلاق پذیری مفهوم بحث داده شعور رو میاره بسن اونجا فقط زمانه که کار کرده داره ولی این هم باز به معنی درونی بودن و روانشناسان بودن براش نیست این هم باز
این دیمونی داره میام اون چه جایی رو پیدا میکنم؟
آره این حالا اینو بازه ما تو شهود نفس ازش نمی بخواد بحث بکنیم، یه بحث تفصیلی داره که چطور ما حیث در صورت دادگی رو و حیث پذیرندگی و انفعال رو در تصور اساسا سوری من از زمان، یعنی شهود من و نه در زمان خود ما شهود من در مکان رو هم داریم. ما در شهود محض مکان و در شهود محض زمان و زیر همه اینو در نهایت زیر زمان ما اون وجه پذیرندگی و دادگی رو میخوایم چیکار بکنیم، افعال رو میخوایم چیکار بکنیم. این سوال خیلی مهمیه که بزن بهش بپردازیم، چون این سوال در واقع مربوط میشه اساسا به اینکه ما حیث مادی رو میخوایم چیکار بکنیم، چون اینجا وقتی چسب بین زمان و مکان نباشه رسپتیویتی در واقع برمیگرده به ماده در وجه، چون اینا که صورت هم. و صورت ما خود سوژه است. پس پرسش اصلی که پرسش اصلی که همواره ما از ایدالیست و هر نام ایدالیستی داریم که شما با همون گیونس که نقطه شروع بود با اون دادگی با اون رسپتیویتی با اون پذیرندگی میخواید چیکار بکنید؟ آیا این بالاخره به دست اومد یا نه؟ این سوال اصلیه. بذارید ذهن شهود مرد که رو افتاد من میتونم جلسه میتونم بگم استاد در جلسه آینده من اینو باز میکنم و اونجا میکنم که پاسخ عجیب و مهم میتونید بس میرسم به انفعال از پیش باز در واقع یه جوری درمونه میشه که این درمونگی قراره که دادگی بیرونی اشیا رو برای ما ممکن بود.
در
رو برمیگردیم
اینا که
انتعال و پذیرندگی
رو هم داریم در
باز به درمون
خود
برگردیم. بله، یه قاعده شد، یعنی ما قاعده انتعال و قاعده دادگی رو تا زمانی که به درمون برنگردیم به عنوان قاعده کلی یا ضروری نمیتونیم اجازه کنیم. این هم فرضیه و دایه هستیه. حالا شاید یه فیلسوف رئالیست بیاد بگه من راه اینجا خودشو گرفتم، ولی کانت میگه خب غیر از این راه نیست.
حرف ایشون اگر میرسونه که مکان با زمان فرق داره، در صورت که مکان هم کلیت فرق داره،
مکان کلیت فرقش از جانب خود از کجا هست، یعنی درست مطابق نه سوال بشه که بیرونی بودن حس بالاخره چجوری قراره ابراز بشه اگر که قاعدش فرق داره، درست داری من اینطور میفهمم، یعنی این خارجیتش بالاخره چطور قراره ابراز بشه اگر که ما همه رو برگردیم به زمان
همین
نیست مادیت دارم، همین نیست در واقع صورت رنگ، این مادبت به اضافه صورت مکانی که این دیگه میشه در حالا ما اونوقت صورت رنگ نیست، اصلا به نظر ما به یه ترمیش هستش که باید از دست بدیم، یعنی برای ما تا اون فاقد اهمیت نشه نظام اصطلاحی شکل نمیگیره.
اون در واقع در مواجهه با اون خواهش بیرونی میبینید.
ببینید وقتی از خواهش حرف میزنید یعنی اصلا در اون بیرونی وجود نداره.
نه
اون سوال نه بچه‌ها هر کلاس من در اصل بچه‌ها مثل سیوسی که بجوشن که من به کلاس من حالا بذار من این سیر بحثش رو به من بازش بکنم چون اساسا همه این برمیگرده به اون پیچیدگی که ما چطور ادعا میکنیم چیزی به نام شهود من داریم. شهود من در ذات خودش پارادوکسیکاله چون شهود یعنی به تعبیر شما یه داده شدگی بیرونی، من چیزی رو دارم شهود، چیزی رو دارم شهود میکنم. حالا دایره اینه که من چیزی رو شهود نمی‌کنم ولی دارم شهود می‌کنم. این تمام پیچیدگی به اینجا برمی‌گرده. من خواهم این تمام
کنم. این حرف شما می‌کنید از خودش پارادوکسیکال یه حرفیش.
چی؟
گفتی شهود من به نتیجه چیزی